بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 298 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم میرسیم به آیه 185 از سوره مبارکه اعراف، آیه که در آن الله تعالی میفرماید: اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. بعد از اینکه در آیات قبلی مردم را در مقابل آیات الهی به دو دسته تقسیم کرده بود، دسته ای که یهدون بالحق و بهی یعدلون و دسته ای که کذبوا به آیاتنا، و بعد از آن در آیه 184 آنها را با اسلوب استفهام مورد خطاب قرار داد که آیا اینها فکر نمی کنند ما به صاحبهم من جنه، هیچ نسبت و درصد جنونی به پیامبر صلی الله علیه و سلم وارد نیست، این هو الا نذیر مبین، و این که رسول الله صلی الله علیه و سلم جز بیم دهنده واضح و آشکار چیزی دیگری نیست، یعنی نه دروغگوست، نه دچار سحر شده، نه جن او را مورد آزار و اذیت قرار داده. و دلیلی با این حساب برای تکذیب الهی وجود ندارد. در این آیه آنها را باز با همین استفهام، اولم ينظروا، استفهام منفی، آنها را مورد خطاب قرار داد که آیا اینها به ملکوت آسمان ها و زمین نگاه نکرده اند، یعنی تفکر در آیات کونی، در آن آیاتی که در جهان هستی وجود دارد، چون آیات الهی به دو دسته کونی و شرعی تقسیم می شود. وقتی که انسانی حاضر نیست که آیات شرعی را بپذیرد، روش قانع کردن آن اینه که بهش بگیم یه نگاهی به جهان هستی بنداز، یک نگاهی به آیاتی که در جهان هستی قرار دارد بینداز و تفکر کن، چون درک آیاتی که در جهان هستی قرار داده شده به مراتب آسانتر و راحتتره تا پذیرفتن آیات شرعی، چرا که انسان آیات کونی و آیاتی که در جهان هستی وجود دارد با حواس پنجگانه خود حس می کند، و هر چیزی که انسان با حواس پنجگانه لمس می کند یا حس می کند یا می شنود یا می بیند، انکارش برای او غیر ممکنه، محال غیر ممکنه من شما را ببینم و انکار بکنم دیدن شما را، بگم نمی بینم، محال غیر ممکنه من صدای را بشنوم و شنیدن را انکار بکنم، بگم نمی شنوم، یا گرما و سرما یا هر چیزی را با دستم لمس کنم بعد انکارش بکنم، چون حواس پنجگانه انسان را به یقین می رساند. و به همین دلیل در وصف بهشت و جهنم که بارها در قرآن از آن سخن گفته شده با کلماتی مانند دیدن و چشیدن یاد می شود، فذوقوا، بچشید، ثم لترونها عین الیقین، با عین الیقین جهنم را خواهید دید، یعنی با چشم سر خواهید دید، آن چشم سری که شما را به یقین می رساند. به همین دلیل آن انسانی که حاضر نیست آیات شرعی را بپذیرد به دلیل شبهاتی و موانعی که در این شخص وجود دارد، راه حلش اینه که دست اونو بگیری بگوی تفکری به جهان هستی داشته باش، این نگاهی بنداز به اطرافت، به بدنت، به ملکوت آسمانها و زمین. و کلمه این ملکوت با این صیغه صرفی بر مبنای فعلوت که از این صیغه جبروت هم آمده، ملکوت و جبروت، از صیغه های نادر زبان عربی است، خیلی کم استفاده میشه و ریشه آن در ملک. اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض، یعنی در مالکیت آسمان ها و زمین از آن چه کسی است، چه کسی این جهان را آفریده و چه کسی مالک اوست. و در شأن پیامبر ابراهیم هم در سوره انعام آمده که و كذلك نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض وليكون من الموقنين. ما این گونه به پیامبر ابراهیم علیه السلام ملکوت آسمان ها و زمین را نشان دادیم تا چه بشه؟ تا به درجه یقین برسه. پس ببینید پیامبر ابراهیم علیه السلام چگونه به یقین رسید؟ با نگاه، با دیدن ملکوت آسمان ها و زمین. و دقیقا همین کلمات اینجا آمده، گفته برید به ملکوت آسمان ها و زمین نگاه بکنید تا چه بشه؟ تا همان گونه که پیامبر ابراهیم به یقین رسید شما هم به یقین برسید. چون گفتم انسان وقتی چیزی رو با حواس پنجگانه خودش درک میکنه نمیتونه انکارش بکنه، مگر اینکه دیگه راه عناد در پیش بگیره، میبینه بگه نمیبینه، این دیگه نمیشه باش کاری کرد. و هر شخصی که منصفانه به جهان هستی نگاه بکنه و عجایب آن و شگفتی های آن، ناچارن به یقین میرسه، نمیتونه دفعش بکنه که بگه نه، این الان تمام این نظم و انضباطی که در جهان هستی حاکم است، میلیاردها میگن، خودشون میگن دیگه، ما که نرفتیم کشف بکنیم، میگن میلیاردها کهکشان، سخن از میلیاردها کهکشانه، 100 میلیارد میگن، حالا تعدادم که کشف کردم خیلی اندکه و حدس و تخمینشان اینه که در هر کهکشانی میلیاردها ستاره باشه. خب این همه خلقت، این همه چیزهای عجیب غریب، بدون ناظم، بدون حاکم، بدون مدبر، با چه عقلی میخوای این حرفو بزنی؟ اینجاست که انسانی که ادعای پیشرفت داره عقل خودشو کنار گذاشته. وقتی که میگه ولکن نا اکثر الناس لا یعقلون، عقل که داره، دیوانه که نیست، ولی عقلشو به کار نمیگیره، استفاده ازش نمیکنه. در این زمینه ازش استفاده نمیکنه، در زمینه‌های دیگر خیلی ازش بهره میبره، ولی اینجا نمیخواد بفهمه. وقتی انسان یک کاری رو نمیخواد دیگه الله تعالی هم توفیق آن کار رو بهش نمیده. اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء، و هر چیزی که الله عز و جل آفریده، ریز و درشت. ما امروزه با این پیشرفتی که در علم دنیا حاصل شده دارن معلوماتی به ما میدن، از ذرات اتم گرفته تا موجودات ذره بینی که فقط با میکروسکوپ میشه آنها را دید، تا مخلوقاتی که با تلسکوپ فقط میشه دید. این همه اطراف ما شگفتی ما را احاطه کرده و در بر گرفته، شگفتی هایی که در هر سطح سواد و علم و دانش که باشی نمیتونی این کارش بکنی. ولی با این وجود این کسانی که میگن ما پیشرفت کردیم، گفتن این حاصل بیگ بنگه. بیگ بنگ یعنی انفجار بزرگ. میگن یک انفجار بسیار بزرگی رخ داد، معلوم نیست چگونه، چی شد، کی بود که نبود، و این جهان هستی تشکیل شد، یکی شد آدم، یکی شد این همه مخلوقاتی که اطراف ما هست، یکی پرنده است، یکی خزنده است، یکی چرنده است، یکی تو دریاست، یکی تو دل زمینه، یکی گیاهه. خب با کدام عقل میخوایم اینو بپذیریم؟ اینجاست که انسان حقیقتا عقل خودش رو کنار گذاشته و نمیخواد بفهمه. و چون نمیخواد بندگی الله متعال را انجام بده و چون نمیخواد ربوبیت الله عز و جل را بپذیره، داره دست به انکار میزنه و عقلش رو کنار میذاره. و این در صورتیه که اگر همین مسئله در مقیاس بسیار کوچکتر از کارهایی که خودشون کردن، یک گوشی موبایل درست کرده، یک میکروفون درست کرده، یه خورده برنامه داخلش وجود داره و این داره کار میکنه، اگر همین شخص بهش بگه که این گوشی مثلا در اثر یک انفجار به وجود اومد، نه مهندسی داشت، نه کارخونه‌ای داشت، هیچی نداشت، بهت میخندن، میگن دیوانه، عقل تو کنار گذاشتی. خب این جهان هستی با این عظمت داری میبینی، چگونه میگی که این حاصل انفجار بزرگیست؟ فرضاً بگیریم در اثر انفجار به وجود اومده، خالق آن انفجار کیه؟ مدبر آن انفجار کیه؟ این چه انفجاری بوده که تا این اندازه بیهوده و بیجهت که این همه نظم و انضباط به وجود آورده؟ چنین چیزی در قالب هیچ عقلی نمی گنجد، ولی در حقیقت انسان خیلی وقتا راه عناد در پیش میگیره، لجبازی میکنه و صفت لجبازی بدترین صفتی است که انسان در زندگیش در مقابل حق اونو به کار میبره، لجبازی در مقابل حق. و ان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم، و اینکه ممکنه که اجل آنها نزدیک شده باشه. تا کی میخوان به این لجبازی ادامه بدن؟ تا کی میخوان این ابزاری که به نام چشم و گوش و عقل و این مسائل الله تعالی به بنده داده تا به واسطه این ابزار حق را شناسایی بکنه و قبول بکنه، بخواد در راه دیگر به کار بگیره و از آن استفاده درست نکنه؟ تا کی میخواد راه اشتباه رو ادامه بده و طی بکنه؟ اجلت نزدیک شد. در حدیث صحیح آمده که اعذر الله الى امرئ اخر اجله حتی بلغ 60 سنه. الله عز و جل دیگه عذر آن انسانی که 60 سال بهش فرصت داده تا حق رو بپذیره و نپذیرفته دیگه این عذر رو نمیپذیره. 60 سال بهت فرصت داد، 70 سال 80 سال بعد و بیشتر رسیدن، هنوز لجبازی میکنن، هنوز نمیخوان بپذیرن. فبأی حدیث بعده یؤمنون، به کدامین حدیث و سخن، کلمه حدیث یعنی سخن، به کدامین حدیث و سخن دیگه بعد از قرآن میخوان ایمان بیارن؟ به چه سخنی؟ حالا یکی مثل سلمان رشدی هم پیدا میشه میاد آیات شیطانی مینویسه میگه باید به این ایمان بیارید، یکی دیگه نمیدونم میاد کتاب فلسفه و منطق برای ما تعلیف میکنه میگه به این یکی ایمان بیارید، یکی هم میاد منشور فلان و دیوان فلان برای ما ازش دفاع میکنه که به این ایمان بیارید. هر سخنی بعد از سخن الله متعال ارزش این نداره که ما بخوایم اصلا مورد اهمیت قرار بدیم. الله داره سخن میگه اینجا. خیر الحدیث کتاب الله و من اصدق من الله قیلا و من اصدق من الله حدیثا. چه کسی فضیلت و برتری سخن الله عز و جل، کلام الله یکی از صفات الله متعال صفت کلامه، به مانند برتری ذات الله تعالی بر دیگر ذوات است. ذات الله عز و جل چقدر برتری داره بر ذات مخلوقاتش؟ قابل سنجش نیست به هیچ عنوان، کسی نمیتونه پی به این مسئله ببره جز الله عز و جل، اصلا قابل مقایسه نیست. همچنین سخن الله عز و جل به هیچ عنوان شایسته نیست ما سخن مخلوقین را بیاییم در کنار سخن الله عز و جل بگذاریم. فبأی حدیث بعده یؤمنون، به کدام سخن میخوان بعد از کلام الله ایمان بیارن؟ الله هست که به تو عمر داده، به تو سلامتی داده، به تو قدرت داده، همه اینها رو الله تعالی بهت داده، بعد بهت میگه بیا به سخن من ایمان بیار، میگه نه من میخوام برم به سخن فلانی ایمان بیارم، اینو نمیخوام. من یضلل الله فلا هادی له، حقیقت مسئله اینه که کسی که الله عز و جل اونو گمراه بکنه هیچ کس نمیتونه هدایتش کنه، هیچ هدایتگری برای او وجود ندارد. لا نافیه للجنس معروف در زبان عربی، فلا هادی له، یعنی به هیچ عنوان هیچ هدایتگری برای او وجود ندارد، حتی اگر جمیع پیامبران الهی باشند. کسی که الله عز و جل او را گمراه کرده باشه، اگر 124,000 پیامبر یک جا جمع بکنیم تا او هدایت بشه، هدایت نخواهد شد. انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء، ای پیامبر هر کسی که دوست داری هدایتش بکنی، هر کسی که خواهان هدایت او هستی نمیتونی هدایتش بکنی. پیامبر رسول الله بهترین دعوتگر، بهترین هدایتگر، ولی بازم اگر الله تعالی کسی رو گمراه کرده باشه نمیتونه هدایتش بکنه. افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ای پیامبر میخوایم مردم رو مجبور بکنی که همه ایمان بیارن؟ نمیشه. ابو جهل بهت ایمان نیاورد، عقبه بن ابی معید بهت ایمان نیاورد، ولید بن عتبه بهت ایمان نیاورد و دیگران سران کفر به ابن خلف ایمان نیاوردن. پیامبر نمیتونست کاری بکنه در مقابل کفر اینها جز اینکه بگه انما علی البلاغ المبین، من فقط مبلغ هستم، دیگه کار دیگری نمیتونم بکنم، من مالک هدایت شما نیستم. و همچنین در زمان ما و دیگر زمانها کسی که گمراه باشه میگه تربیت را نااهل، چون گردگان بر گنبد است. کسی که نااهله میخوای تربیتش بکنی مثل اینکه میخوای چیز گردی بذاری سر چیز تیزی، نمیشه، میفته. هر چه سعی و تلاش میکنیم بیفایده است. هاون کوبیدن، مثلا آب در هاون میکوبد اصطلاحا، یعنی کار بیهوده داره انجام میده. و یذرهم فی طغیانهم یعمهون، و الله عز و جل چنین انسانهایی را به حال خود رها میکنه. یذرهم، ولشون میکنه که چیکار بکنن؟ که در طغیانشان، در سرکشی، در کفرشان، در تکذیبشان به آیات الهی، به گمراهی خودشون ادامه بدن. یعمهون یعنی دچار تردد باشن، همینطور دور خود بچرخن، از این وضعیت خارج نمیشن. هر جا بره، هر کاری بکنه، در هر ظرفیتی، در هر جامعه‌ای، در هر زمانی، در هر مجلسی قرار بگیره، داره همون حرف خودشو میزنه، ولکن نیست. یک دایره برای او کشیده شده، تو همین دایره داره دور میزنه، نمیتونه از این دایره خارج بشه. چرا؟ چون الله عزوجل اجازه بهش نمیده. چرا بهش اجازه نمیده؟ چون بنده راه کج در پیش گرفته. این مسئله تقریبا حالا مبحث موضع‌گیری انسان در مقابل آیات الهی با این آیه به پایان رسید و یک موضوع جدید در آیه 187 مطرح شد. یسالونک عن الساعه ایان مرساها. کفار معمولا سوالای عجیب غریب از پیامبر میکردن و همه پیامبران مورد چنین سوالای قرار میگرفتن و هر کسی که راه دعوت و راه دین را در پیش بگیرن مورد چنین سوالات قرار میگیرد. سوالهای عجیب و غریب. این سوالات هم معمولا برای اهل دینه. مثلا از دکترها چنین سوالایی نمیکنن، یا سوالات عجیب غریبی در مورد پزشکی مثلا، یا از یک مهندس مثلا، کسی کاری باش نداره. دکتر مهندس همیشه یقه عالم و شیخ و ملا رو چسبیدن. خب اگه اینطور شد چی؟ اگر اونطور شد چی؟ سوالات عجیب غریب. من جمله این سوالات عجیب غریب آمدن از پیامبر صلی الله علیه و آله پرسیدن که قیامتی که میگی کی برپا میشه؟ یسالونک عن الساعه ایان مرساها. کلمه مرسا در حقیقت به کناره‌ای گفته میشه که کشتی در آن پهلو میگیرد، ساحل، کناره، حالا به زبان عربی هم تا الان بهش میگن. و اینجا یعنی اینکه کی به جای استقرار خودش میرسه، یعنی کی حاصل میشه. انگار مثلا قیامت یک چیز در حال چرخش و حرکت است که یک روزی به جای ثبات خودش میرسه. این جای ثبات میشه میگن مرسا. قل انما علمها عند ربی. دستور میاد از جانب الله متعال که پیامبر صلی الله علیه وسلم به اینها بگه که علم برپا شدن قیامت در نزد پروردگار من است. هیچ احدی به آن علمی ندارد. علم غیبه. از جمله علومی است که الله عزوجل کسی را از آن مطلع نساخته. آنچنان که در پایان سوره لقمان هم آمده. پنج چیز هست عنوان مفاتیح الغیب که هیچ کس جز الله عزوجل از آن اطلاع ندارد. لا یجلیها لوقتها الا هو. الان پنج چیز هم خوبه بهش اشاره داشته باشیم. صفحه 414 آنجا که می‌فرماید ان الله عنده علم الساعه، آخرین آیه سوره لقمان، علم قیامت در نزد الله متعال است. و ينزل الغيث، و الله عز و جل است که باران را نازل می کند. حالا امروز بعضی ایران میگن که دیدید که امروز با وسایل امروزی میشه فهمید که کی باران میاد، خبر میدن که مثلا فردا بارانیه و اینطوری هم میشه. تمام جمله و ینزل الغیث دلالت بر لحظه بارش باران نمیدهد. قطرات این باران را چه کسی میداند؟ اینکه این باران در کجا فرو میریزد چه کسی میداند؟ بله، هواشناسان میگن مثلا فردا فلان جبهه داره میاد، احتمال بارندگی است در فلان جا، ولی یه بادی بیاد این جبهه را منحرف میکنه. همین دیروز پریروز اطراف شهر خودمون باران بود، بیابان یعنی 5 کیلومتری 6 کیلومتری باران بیشتر آمد، داخل شهر کمتر آمد، خیلی کم آمد داخل شهر در مقایسه. این قطره هایی که از آسمان میبارد چه کسی تعداد آنها را میدونه؟ هیچ کس نمیدونه. و یعلم ما فی الارحام، من این الله عز و جل است که میداند در ارحام چه چیزی قرار دارد. اینم باز میگن الان دستگاه سونوگرافی اومده به راحتی پسر و دختر را تشخیص میدن. قرآن که نگفت پسر دختر بودن فقط. و یعلم ما فی الارحام، این کسی که از اونجا بیرون میاد چه خواهد شد در آینده؟ شقیست، سعید، سعادتمند، انسان بدبختیه، جهنمیز، بهشتیست، چند سال عمر میکنه، کیه، چه کار است، اخلاقش چیه، در این دنیا چه کاره میشه، چه پستایی بر عهده میگیره، چه نقشی بازی میکنه؟ این که نمیشه با سونوگرافی فهمید، فقط یک نرماده رو با سونوگرافی میفهمن. جلوترها نمیشد، الان میفهمن، ولی خیلی مسائل دیگه اونجا وجود داره. آیا به سن ولادت میرسه یا میفته؟ اینم هست. و ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، و هیچ احدی نمیدونه که فردا چه چیزی رو کسب میکنه. روزی شما فردا چی میخوری؟ هیچ کی نمیدونه. همش بر اساس تقدیرات الهی میری جلو. از منزل خارج میشی، یک دفعه یکی سر کوچه میاد چیزی بهت میده میخوری. حسابش هم نکردی. و ما تدری نفس به ای ارض تموت، و هیچ احدی نمیدونه که کجا میمیره، در کدوم قسمت از زمین جانش رو تسلیم میکنه. ان الله علیم خبیر. به هر حال یکی از علوم پنجگانه ای که علم آن در نزد الله تعالی است، علم قیامته، الساعه. بهش گفتن الساعه، چون که در حقیقت کلمه ساعه یعنی لحظه، معنی لحظه به معنی یک مقدار برهه زمانی است، و چون قیامت یک دفعه برپا میشه، یک دفعه میاد، بغتتن بارها در قرآن اومده، اینجا هم اومده، چون یک دفعه در یک لحظه برپا میشه بهش گفتن ساعه، یکی از اسمهای قیامت. لا یجلیها لوقتها الا هو، جز او، جز الله عز و جل، جز پروردگار من، هیچ احدی علم آن را کشف نمی کند. لا یجلیها، جلا دادن از یک چیزی، یعنی کشف کردن، روشن کردن و واضح کردن، یعنی این علم در پرده غیبه، فقط پروردگار من لحظه برپا شدن آن را کشف می کند، یعنی مکشوف می سازد. حتی اسرافیلی که مسئول دمیدن در سور قیامت هست نمیدونه کی باید بدمد، منتظر دستور الهی است کی دستور صادر میشه. ثقلت فی السماوات والارض، قیامت بر آسمان و زبر آسمان ها و زمین سنگینی کرد، یعنی اینکه خود آسمان ها و زمین و تمام مخلوقاتی که در آسمان ها و زمین وجود دارن، از ملائکه گرفته، از جبرائیل، از اسرافیل گرفته تا هر چی که در آسمان ها و زمین وجود دارن، هیچ کدوم توانایی تحمل دانستن علم قیامت را ندارن. سنگینی کرد بر آنها، مثل امانت بود که در پایان سوره احزاب اومده که عرضه شد بر آسمان ها و زمین و کوها و نپذیرفتن. انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها، گفتن تحمل نمی کنیم، نمی پذیریم، سنگینی می کنه بر ما. آدم انسان پذیرفت، انسان و حملها الانسان. این علم قیامت دیگه حتی هیچ احدی نیست که بپذیره، فقط الله عز و جل. در نزد اوست. لا تأتیکم الا بغتا، جز این که یک دفعه و ناگهانی به سراغ شما بیاد و برپا بشه چیزی دیگری نیست. لحظه فرارسیدن آن را هیچ کس نمی داند جز رب العالمین. ولی با این وجود نشانه هایی دارد که در سوره محمد صلی الله علیه و سلم از آن عنوان اشراط یاد شده، فقط جاء اشراطها، یعنی علامت های قیامت فرا رسید، که به صورت کلی علامت ها و نشانه های فرا رسیدن قیامت به دو دسته کبرا و صغرا تقسیم بندی میشه. علامت های کوچک قیامت خیلی زیاده، من جمله خیلی سریع به سطح پیامبر صلی الله علیه و سلم، چون فرمود انا و ساعت هاتین، خوردن زیاد مشروبات الکلی، ترویج زنا در جامعه، ترویج بدرفتاری با پدر و مادر در جامعه، حقوق الوالدین اصطلاحا بهش میگن، بچه دیگه حرف پدر و مادر گوش نمیده، باشون دعوا میکنه، جلوتر اینطوری نبود. مسابقه دادن عرب های پابرهنه در ساختمان، در ساختن ساختمان های سر به فلک کشیده، الان همه شاهدان هست. همین عرب هایی که امروزه در امارات و قطر و کویت و عربستان و جای دیگه دارن ساختمان های بلند آسمان خراش می سازن، برج خلیفه در ابوظبی، برج دیگران در جده، اینا تا 50 سال پیش پاپتی بودن. خیلی از کسانی که سنی از آنها گذشته و در بینها بوده پاپتی بودن آنها یادشون. پیامبر صلی الله علیه و سلم دقیقا این تعبیر را به کار برده، انترا و انترا الحفات العرات العال رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، انسان های پاپتی برهنه، انترا الحفات العرا، العرا یعنی برهنه، پارچه نداره بدن خودش بپوشونه، رعاء الشاء چوپانند، گوسفندچرانند، جز چند تا دونه گوسفند هیچی نداره. یک دفعه به یک ثروتی میرسه که آسمان خراش درست میکنند و هم مسابقه میدن. یتطاولون یعنی با هم دیگه در طولانی ساختن مسابقه میدن، میبینن مالکی بلندتر. و خیلی دیگر از نشانه های صغرایی که علما در این زمینه از احادیث و از آثار برداشت کردن و نوشتن، من جمله ظاهر شدن کنزی، یعنی یک گنج بسیار بزرگی در دجله یا در فرات ببخشید، یک شف الفرات عن کنز. اما نشانه های کبرا 10 تاست که در حدیث صحیح آمده. این 10 تا بیاد، حتی ظهور مهدی، مهدی که ما بهش باور داریم و اعتقاد داریم، یکی از نشانه های صغرا قیامت. ولی 10 علامت هستن که اولی که بیاد 9 تا دیگه مثل دانه های تسبیح که بندش پکیده باشه پشت سر هم میاد و قیامت دیگه برپا میشه. یکیش دجاله. قبل از آن ابتدا نزول عیسی علیه السلام از آسمان به روی زمین شرقی دمشق نازل میشه، ظهور دجال، خروج یأجوج و مأجوج، مخلوقاتی که همه چیزو میخورن و همه چیزو میکشن، فساد عجیبی برپا میکنن، 3 تا شکاف خوردن زمین به صورت خیلی بزرگ، یکی در جزیره عربی است، یکی در مشرق، یکی در مغرب، یک دود بسیار بزرگ از دخان، آتشی که از وسط شهر عدن در یمن شروع به حرکت میکنه و مردم را سوق میده به سوی محشر، یعنی به سوی سرزمین شام، میبره به آنجا. حالا این آتش چگونه است؟ والله اعلم. و طلوع آفتاب از مغرب، بکنم 10 تا شده اگر چیز از قلم نگفتند، پیامبر عیسی، دجال، یعجوج و مأجوج، 3 تا شکاف خوردن زمین، دخان آن دود بزرگ، آتشی که از یمن خارج میشه، و طلوع آفتاب از مغرب، یکی دیگه مونده بعد، یک دابت الارض در سوره نمل بان اشاره شده، یک موجودی است که از زمین خارج میشه و با مردم سخن میگه. یک مهری هم دستشه، روی پیشانی انسان مؤمن مهر میکنه که مؤمنه و روی پیشانی انسان کافر مهر میکنه که کافر. 10 تا آیه، اولیش میگن نزول پیامبر عیسی علیه السلام و آخریش هم طلوع آفتاب از مغرب. بین اینها دیگه مسئله که از تقدیم و تأخیر بودنش محل اختلافه. این میشه نشانه های بزرگ قیامت. اولی که بیاد نقطه دیگه پشت سر هم میاد و دیگه قیامت برپا میشه. یسالونک کأنک حفی عنها، بگونه ای پیامبر از تو در مورد قیامت سوال میکند که انگار تو به دنبال آن هستی. کلمه حفی یعنی وقتی یک انسان به دنبال چیزی باشه، عنایت داره به آن چیز. یعنی مثلا شما اگر خیلی دوروبر مغازت هستی اهمیت میدی، میشه حفی به مغازت یا ماشینت یا خانوادت، پدرت، مادرت. پیامبر ابراهیم علیه السلام در سوره مریم گفت که اینه کان بی حفیه، یعنی پروردگارم به من حفی است. یعنی چی؟ یعنی مرا مورد عنایت خودش قرار داده، به من رسیدگی میکنه، رسیدگی ویژه. و این در صورتی بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم اصلا به دنبال لحظه آمدن قیامت نبود. شخصی آمد نزد پیامبر گفت یا رسول الله متى الساعه، قیامت کی برپا میشه؟ پیامبر به جای که جوابش بده تاریخش کی است، گفت ما اعددت لها، چه براش آماده کردی. این مهمه. به همین دلیل پیامبر اصلا به دنبال این نبود که ببینم لحظه برپا شدن قیامت کی هست، اصلا چه چیزی به انسان میرساند این موضوع. تو اگر به دنبال فایده خودت هستی، برو خودت رو برای قیامت آماده کن، نه اینکه کی میاد. آمدن کی میاد؟ اتا امر الله، آمد. اینقدر رازی که میشه با صیغه ماضی از آن یاد کرد. ما اعددت لها، پس پیامبر صلی الله علیه وسلم به هیچ عنوان خود را مشغول این موضوع نمی کرد. ولی کفار به گونه ای سوال میکنن که انگار پیامبر صلی الله علیه وسلم مشغله شبانه روزیش اینه که قیامت کی برپا میشه. کأنک حفی عنها، قل انما علمها عند الله. البته اینجا تفاوتی که وجود داره بین حفی به، یعنی به یک چیز انسان حفی باشد، یا حفی عنها. یه خوره کلمه ان اینجا دلالاتش تأثیر میذاره روی معنی کلمه. برای همین علمای تفسیر در اینجا قائل، بعضی هاشون قائل به تقدیم و تأخیر هستن در آیه. میگن که آیه به این شکله که یسالونک عنها کأنک حفی بها، یعنی معنی اینه. این کلمه انهایی که بعد اومده میگه متعلق به یسالونک است. بعضی ها اینگونه تفسیر میکنن، چون کلمه حفی میگن همیشه با حرف با میاد، حفی بهی یا حفی بها. به هر حال مفهوم آیه اینه، قل انما علمها عند الله، بگو یا رسول الله به این کسانی که سوال میکنن که علم قیامت، لحظه برپا شدن آن، در نزد الله متعال. ولكن اکثر الناس لا یعلمون، ولی اکثر مردم حالشون نیست، نمیدونن و دارن میرن میپرسن، سوال میکنن این کی میاد، در مورد چیزی سوال میکنن که به جواب آن نخواهند رسید. خب اینجا سعی میکنیم با این جمله مجلس را به پایان برسانیم. حسن که آیه بعدی هم در راستا همین آیه است، ولی خب برای اینکه طولانی نشه، افراد زیادی را میبینیم که در مورد چیزهایی سوال میکنن که نه منفعتی داره نه ضرری داره. علما یک اصطلاحی به کار میارن، میگن این علم علمیه که دانستن آن منفعتی نمیرساند و ندانستن آن هم ضرری نمیرساند. وقتی یه چیزی ارزش نداره، حالا این مسئله قیامت جدا کار به این ندارم فعلا، هر چیز دیگری، کلا فرهنگ سوال کردن. در سوره مائده آمد که لا تسألوا عن اشیاء ان تبدو لكم تسؤکم، هر چیز سوال کردن کار انسان مؤمن نیست. از نشانه های کمال ایمان در انسان مؤمن اینه که در مورد چیزهایی سوال میکنه که یک منفعتی به او برساند یا یک ضرری از او برطرف سازد. من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنیه، یکی از نشانه های خوب مسلمان بودن اینه که انسان چیزی که بهش ربطی نداره ولش بکنه. ولی با این وجود انسان‌هایی هستن که دیگران رو سوال پیچ میکنن، سوالاتی میکنن، وقت خود، عمر خود را صرف میکنن در مورد چیزهایی که هیچ فایده‌ای در آن وجود ندارد. دین اسلام ما را از کارهای بیهوده باز می‌دارد و به ما یاد می‌دهد که سوالای بیخود و علفی نکنیم، مانند دیگران نباشیم. ببینید این فرهنگ چقدر بالاست. برو دنبال چیزی که به نفعت باشه، نه به دنبال چیزی که هیچ فایده‌ای برای تو نداره. اگر ما می‌توانستیم این فرهنگ را در اذهان مسلمان‌ها جا بدیم، دیگه وقت خود را ساعت‌ها صرف کارهای بیهوده نمی‌کردیم. چند درصد انسان شما می‌شناسید که شب‌ها ساعت‌ها می‌شینن بازی‌های بیهوده می‌کنن؟ بازی‌های بیهوده با همین وسائلی که در بین آنها وجود دارد، چه حالا به صورت الکترونیک چه به صورت حقیقی، بازی می‌کنن، ساعت‌ها بازی می‌کنن، هر شب هم تکرار می‌شه. اعتیاد آورده برای آنها. این عمرها صرف کارهای مثبت و درست و حداقل تبدیل به جلسات ایمانی می‌شد که برای آخرتت یک فایده داشته باشه. به جای اینکه 7 ساعت 8 ساعت بشینی این بازی ها بکنی، اگر این زمان را صرف قرآن خواندن میکردی چی میشدی؟ میشد علما از این جلسات بیرون آورد. علما طلاب ما امروز 3 تا زن کلاس میان 3 تا 1 ساعت میگن خسته شدیم. اینا 9 ساعت 10 ساعت یک پشت بازی میکنن، خسته هم نمیشن. این همه عمر، این همه امکانات کجا داری خرجش میکنی؟ کجا داری صرفش میکنی؟ میدونی 10 ساعت قرآن خوندن، کسب علم کردن انسان را بعد از 1 سال به کجا میرساند؟ بعد 10 سال چی میشه؟ بعد 20 سال چی میشه؟ همه میشن دعات، همه میشن دعوتگر، همه میشن عالم. ولی امت ما متاسفانه، این امتی که امروزه وجود داره، امت خفته است، خوابه. دیگران بیدارن، دیگران به این نتیجه رسیدن، مثلا این کسانی که فناوری به دست آنهاست، پیشرفت علم، پیشرفت دنیا برسان، از این بازی ها نمی کنن، وقتشون تلف نمی کنن. از بیل گیتس سوال کردن که اگر 10 دلار ازت بیفته برش می داری؟ گفت نه برش نمی دارم. چرا؟ گفت این لحظاتی که بیام خم بشم تونو بردارم، هزینش برای من بیشتر، دلش می کنن. چنین انسانی به نظرت میاد وقت خودش رو صرف 10 ساعت بازی بیهوده بکنه؟ اونم هر شب؟ نمی کنه. ولی امت ما خوابند. امیدواریم که الله عز و جل آنها لطف بکنه و از خواب غفلت بیدار بکنه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.